شرکت سالیان درب ماندگار، تولید کننده انواع درب های مقاوم به حریر، درب های ایمنی ساختمان. تا سالیان با سالیان، شرکت سالیان درب ماندگار.
هر لحظه که دلت خواست جلوس آماده میشه، واسه اولین بار با پودر میوه طبیعی ساخته میشه. با جلوس هر جا و همیشه سفره ها بی‌نظیر میشه. جلوس طعم زندگی بی‌رقیب و متفاوته. جلوس واسه هر سلیقه‌ای، با جلوس طول حاله.
جلوس، اولین ژله با پودر طبیعی میوه و رنگ طبیعی.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
دلارام چه فریبا عروس شب مانند پری پرد دل از انسان خیالت ای مه من بر دل ما گذرد ز سرم از شاله غم موج بلان گذرد
شبتون به خیر و نیکی باشه انشالله. امروز یه روز پر افتخار رو پشت سر گذاشتیم، 22 بهمنی دیگر با حضوری پرشور و افتخاری دیگر. خدا قوت میگم به همه شما در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید و ازتون میخوام که همراهیتون رو با ما در این شبکه رادیویی ادامه بدید. 19:08 دقیقه است. با دقت به طبیعت زمستان نگاه کنیم، کلاس درس یادگیری تعادل رو در اون می‌بینیم. یاد بگیریم باید زمانی که به ارزیابی پیشرفت‌های خودمون می‌پردازیم با خودمون کمی مهربان‌تر باشیم. ایجاد اعتماد به نفس، ساخت بدنی سالم و تندرست یا طرز فکر و نگرشی مثبت قطعاً زمان می‌بره. ایجاد یک تجارت و کسب و کار ارزشمند و حتی رسیدن به استقلال مالی هم به زمان نیاز داره. در جهان واقعی موفقیت‌های لحظه‌ای و ناگهانی بسیار کم پدید میاد. اما ساعت استودیوی ما 19:10 رو نشون میده و تصویر خیال برنامه دیگری است که به مدت 40 تقدیم شما میشه.
تصویر خیال.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه تصویر خیال. من سعید اسلامزاده همراه شما هستم در این برنامه تا یکی دیگر از فیلم های سینمای ایران را از منظر روانشناسی بررسی بکنیم. همراه ما باشید در این برنامه با فیلم شب اول 18 سالگی. فیلم سینمایی شب اول 18 سالگی محصول همین 2-3 سال گذشته سینمای ایران، حامد تهرانی این رو کارگردانی کرده و بازیگرانی هم که در این کار کردن تعدادی از دختر بچه هایی که توی سنین شاید مثلا 18-19-20 سالگی هستن و خانم ژاله صامتی که نقش اصلی فیلم رو به عهده داره. فیلم درباره بحرانیه که برای خانواده پیش میاد، برای مادر و دختر، و حالا داستان فیلم رو نمیخوام لو بدم ولی درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. در این برنامه افتخار دارم همراه با خانم کبرا مالمیر، متخصص در روانشناسی، همراه بشیم تا درباره این فیلم بیشتر بدانیم و از منظر روانشناسی با این فیلم آشنا بشیم. دعوت میکنم ابتدا بخشی از صدای فیلم شب اول 18 سالگی رو بشنویم، بازگردیم و صحبتمون رو آغاز کنیم.
مچو خدا
امروز یادت نرو، اگه نری ناراحت میشی.
ببین نمیتونم قول بدم، باید برم خونه ببینم مامانم چی.
یعنی چی نمیتونم قول بدم؟ بابا گناه داره بچه، زودتر از همه برگشت و تحویل داده که بره به کاراش برسه.
آره میدونم.
آره دیگه تولد توه، بابا که کاری نداره، تو رو میخواد غافلگیر کنه.
خب مگه من گفتم نمیام؟ بعد برم کتابخونه، بعدش مامانمو میبینم بهش میگم، اگه راضی شد میام.
جوجه مامانت کو نیومده دنبالت؟
آره امروز کار داشت، گفتش که با آژانس برم، خودش برام ماشین گرفته. بچه خدافظ.
خدا آزمون نشانه رو ثبت نام کردی؟
آره. چقدر شد؟
چقدر شد؟ بچه نگید که برای این آزمون ها پول میدی.
آره مگه تو نمیدی؟ ما اگه پول ندیم اصلا کارت برامون نمیفرستن.
عزیزم من برای اینکه تو این آزمون شرکت کنم پولم میگیرم.
قربونت برم، هر وقت پیتزای سگ میخوره همینجوریه، حالش خوب نیست، میره خونه استراحت کنه خوب میشه. خدا خدا.
دوستان گرامی، در برنامه این هفته یه تصویر خیال همونگونه که شنیدید درباره فیلم شب اول 18 سالگی صحبت خواهیم کرد، همراه با خانم کبرا مالمیر روانشناس، تا این فیلم رو بررسی بکنیم. خانم مالمیر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو سلامت و برنامه تصویر خیال.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون. خب ما با فیلمی سر و کار داریم که قتل ناخواسته ای اتفاق میفته، اما پشت این قتل باید حالا بگردیم و یه سری مسائل رو پیدا بکنیم. دختری در شب تولدشه، دوستانش در پارکی شهر بازی دعوت میکنن، برادر یکی از اون دوستان با دیدن خواهرش عصبانی میشه، خواهرش رو میخواد به خانه ببره و حالا این دختر رو که شب تولدش بوده هول میده و این حالا سرش میخوره به یه سنگی گوشه‌ای و از دنیا میره. حالا مادر این دختر به دنبال اینه که این پسر رو قصاص کنه و این قتل رو عمد به حساب بیاره. من خیلی حالا با وضعیت حقوقی و اینها کاری ندارم که آیا واقعا این اتفاق در نظام قضایی میفته که اگه کسی کسی رو حالا همینجوری هول بده قتل عمد محسوب میشه یا نه، این حالا بحثای کناریه. اما نکته‌ای که برام مهمه که درباره‌اش صحبت بکنیم، اول بیایم درباره گذشت صحبت بکنیم، بعد وارد حالا موضوعات دیگه بشیم به فراخور فیلم ها. چه اتفاقی میفته که آدم ها میگذرن یا نمیگذرن، میبخشن یا نمیبخشن؟
ببینین، اگر گذشت یا بخشیدن رو یکی از شاخه‌های اخلاق بخوایم به حساب بیاریم که هست، اخلاق توی بعد از 6 سالگی شکل میگیره، یعنی زمانی که من هویتم کامل میشه، وارد جامعه میشم و با یه سری باید نبایدهای والدینم میخوام که یه سری قوانین اجتماعی رو انجام بدم. اونجا این باید نبایدها شروع میشه. یکی از این باید نبایدها گذشته که چقدر خانواده به من آموخته، چقدرشو من تو جامعه یاد میگیرم. به نظر میاد آدمایی که گذشت دارن آدمایی هن که خیلی بزرگن، چون در واقع شما در رابطه با گذشت وقتی صحبت میکنی یعنی میخوای بگی که من میخوام که یکی از راه حل هایی که میخوام با مسئله مقابله بکنم اینه که از کنار مسئله خیلی خوب بگذرم. مده. یکی از این گذشتن های خوب همین گذشته که در خیلی از آدم ها شکل میگیره و شاید که خشم یکی از عواملی باشه که اجازه نده که گذشت بالا بیاد توی ذهن و تبدیل به عمل بشه.
خیلی طبیعیه وقتی که یه فیلم سینمایی یا یک رمان میخونیم خودمون رو به جای شخصیت ها میگذاریم و مدام این پرسش رو از خودمون میکنیم که آیا ما هم این رفتار رو میکردیم یا نه. مادر هدا که خب توی این فیلم به قتل رسیده یا کشته شده، نمیدونم، این خشم رو داره از قرار نسبت به برادر دختری که دوست دخترش هم بوده. این خشم تا پایان فیلم انگار حفظ میشه، حتی وقتی که اون پسر رو در اون حالت بیمارگونه میبینه که ما البته نمیفهمیم چرا دوچاری همچین مسئله شده، این از اون سوالاییه که تا پایان هم میمونه. این خشم هست و در نهایت هم باز هم نمیفهمیم که بالاخره میبخشه یا نمیبخشه. فیلم یه جورایی تمام میشه که باز هم من متوجه نشدم که آیا بخشید یا نبخشید. این شخصیت اگه بخوایم شناسنامه‌ای براش طراحی بکنیم و بگیم که مادر هدا زنیه مثلا 50 و چند ساله و درگیر مسائل روزمره زندگی بوده، تمام تلاشش این بوده که دخترش در دانشگاه پزشکی قبول بشه و و و همه اینها، یک آینده‌ای رو ترسیم کرده، حالا این آینده با یک اتفاق با یک بحران به طور کل از بین رفته، یه جایی میگه دیگه انگیزه زندگی ندارم، حالا چه برسه به انگیزه کار کردن. خب ضربه خیلی ضربه بزرگیه، واقعا میشه این رو ترمیمش کرد؟
من بهتر یه اشاره به مراحل سوگ داشته باشم.
بله.
ببینین مادر هما
اون انکار و اینها که به وجود میاد دیگه.
بله، مادر هدا مثل همه افراد دیگه‌ای که با یه مرگ روبرو شده باید چند مرحله رو بگذرونه. اگر که ما مراحل سوگ رو، اولی مرحلهش رو انکار بگیم، شوک و ناباوری، یعنی که من انقدر شوک دارم که فکر میکنم اون عزیزی رو که از دست دادم اشتباه میکنم نیست، یعنی انکار، یعنی اصلا میزنم زیر همه چی، میگم وجود نداره. مادر هدا توی مرحله در واقع دوم گیر کرده، اون بخش عصبانیت و پرسشگری، همش داره میگه چرا، و چون نتونسته به چراهاش پاسخ بده خودش، چون که در یک موقعیت استرسای بسیار بدگیر کرده، این چراها رو چون نمیتونه براش پاسخ پیدا کنه توی خشم و عصبانیت مونده. در واقع آدم ها توی مرحله دوم سوگ همیشه این سوالو دارن که خب بین این همه آدم‌های دنیا چرا برای من پیش اومد؟ همین چند وقت پیش خب خانواده ما هم یک همچین مرحله رو گذروند. مثلا من فکر می‌کنم که خواهرزادای من الان پدر مادرشون رو در عرض یک روز هر دو از دست دادن به خاطر کرونا، و هنوزه که هنوزه وقتی اینها رو نگاه می‌کنم، چون از نزدیک مثالو زدم که بگم واقعا دارم لمس می‌کنم مسئله رو، هر دوشون همچنان این سوالو دارن که خب بین این همه پدر مادر دنیا چرا خدا فقط پدر مادر ما رو برد. خب ببینین، مادر هدا مثل همه در واقع افرادی که دچار سوگ میشه این غم پنهانی رو داره، و چون نمیتونه برایش سوال پیدا بکنه، و از همه مهمتر ما اگر به شناسنامه مادر هدا برگردیم، ایشون یک زنیه که همسرش رها کرده. ما متاسفانه نمیدونیم چرا، فقط میدونیم که ایشون یک خشم از همسرش داره و اونجای بیانش میکنه که قاضی بهش میگه، که در واقع یه دیالوگی که با قاضی توی دادسرا دارن. ببینین، شوهرش ولش کرده رفته، با زحمت داره کار میکنه در جامعه ای که به زعم خودش من دارم خلاف رودخانه جامعه پیش میرم به عنوان یک زن. نگاهش اینه، یعنی چیزی که ما توی این فیلم داریم از این زن میبینیم. حالا این زن با تمام سختی هاش یه بچه رو بزرگ کرده، ثمره اون زندگی و تلاشش در عرض چند ثانیه از دست میره، پس طبیعیه که تو این خشم بمونه. و اینکه حالا قراره که بچه من که فوت کرده قرار قاتلش قصاص بشه، حالا من باید یه کاری رو انجام بدم که خیلی هم تمایل به انجامش ندارم. تو مراحل بعدی سوگ در واقع افراد شروع میکنن به بحث و چونه زنی، یعنی که همش داره با خودش در جداله. ما این بحث و جداله رو شاید صحنه‌های آخر میبینیم، اونجایی که همش داره میگه که من قبل از این جریان چه کار میکردم، الان باید چه کار کنم. در واقع ما یک نشانه‌ای از مرحله سوم سوگ دیدیم، ولی بقیهش رو دیگه ندیدیم. حالا یا کارگردان نخواسته به ما نشون بده، یا توان انجامش رو نداشته، دیگه برشتاد یه چیزی که شما نمیدونی، من قضاوتم نمی کنم. ولی تو مراحل بعدی سوگ ما مراحل افسردگی رو داریم، یعنی انقدر این آشفتگی شدیده که فرد از اتفاقهای روزمرش هم دیگه ناامیده. یه ناامیدی، سرگشتگی، این که در واقع کارهای روزمرش رو دیگه تمایل به انجام نداره. آخرین مرحله سوگ هم مرحله‌ایه که فرد میپذیره که این اتفاق براش افتاده و حالا باید بلند شه و شروع بکنه اتفاقهایی رو که خراب شده رو مجدداً بسازه. ولی متاسفانه توی این فیلم ما
نمیرسیم به این.
بله نرسیم. حالا شاید هم نمیدونم من، شاید که فیلم نام نویس و کارگردان تمایل نداشتن به ما نشون بدن، خواستن ما رو در غم اون مادر با اون مادر تنها بذارن. ولی کاش که میشد که این اتفاق رو نشون بدیم. به دلیل میگم، به خاطر این که من با چندین خانواده که قصاص رو قبول کردن و گفتن که حتما باید این قصاص انجام بشه و در صحنه اعدام حضور داشتن، دیدم اون افراد رو که تا سالهای سال روی خوش زندگی یه نداشتن، چون که خودشون میگن که اون خشم رو اون لحظه نتونستم کنترل کنم. و دیدن اون صحنه و اینکه من باعث از بین رفتن یک آدم دیگری شدم، بسیار اون آدم ها رو عذاب میده. ولی ما باید به اونها هم حق بدیم که به هر صورت عزیزی از دست دادن و اجازه دارن که انتخاب بکنن. حالا اینکه این انتخاب چرا به عهده اونها گذاشته میشه و قانون این انتخاب انجام نده، یه چیزیه که بحث در حیطه تخصص منم نیست، من واردش هم
نمیشم. بله درستون، بله بحث حقوقی. خیلی متشکرم. بخشی از صدای فیلم رو بشنویم، بازگردیم و صحبتمون رو با خانم مالمیر درباره فیلم شب اول 18 سالگی ادامه بدیم.
من اون طرف بودم.
خب درست نشون بده کجا بودی؟
طرف داشتم بازی میکرد.
کجا؟ چرا میکردی اون؟
داشتم دارت بازی میکردم. مادم دنبالشون بوده بود و دعا میکردم که خواهرم نباشه. رسیدم همینجا صداش کردم ارغبان.
نوشته بودی گرفتیش؟
نه اصلا نگرفتمش، فقط صداش کردم.
اونجا نوشته بودی آخه؟
نه من صداش کردم. خب نگرفتمش. بعد تو مردید رنگوروش پری رفتم نزدیکشون سلام علیک کردم باشون. بعد گفتم که می‌خواست به شهر بازی میگم گفتی با هم میمادیم. منو دید هول کرده بود رنگوروش پریده بود توضیح داد گفتش تولد هدا.
چرا هول کرده بود؟
بنا که دروغ گفته بود.
پس هدا رو میشناختی؟
نه من هدا رو نمیشناختم.
میشته الان گفتی؟
ارغوان گفت تولد هدا.
حالا تو گفتی تولد هدا، هدا رو میشناختی؟
نه من هدا رو نمیشناختم. ارغوان من گفتش که داداش ما اومدیم امشب اینجا تولد هدا.
خواستم ولش کن برو.
یکم باش دعوا کردم گفتم برو خدافظی کن ببریم. یه دفعه دختر این خانم اومد جلو گفتش که من مامانم داره میاد دنبالم. ارغوانو میرسه.
خواهرامو گرفتن که با خودم ببرم. یه دفعه این خانم رسید زد تو گوش من.
چرا زد تو گوشت؟
من نمیدونم از خودشون بپرس. من اصلا باهاشون کاری نداشتم.
زدم تو گوشت. رسید زدم تو گوشت.
برو عقب خانم. برو عقب.
بعد خواهرام رفت پشتش قایم شد. ترسیده بود این خانم گرفته بودتش. بهش گفتم ارغوان ببینین، ارغوان ببینین خونه. اون ترسیده بود. یه دفعه یه حرفی زد که منو عصبانی کرد. نباید اون حرفو میزد. ارغوان روی مامانو نباید قسم می‌خوردی. روی مامان نباید قسم میخوردی ارغوان.
خب بود.
بابا من اینجا وایستاده بودم میخواستم خواهرمو ببرم، این خانوم رسید تو گوش من اصلا باشون کاری نداشتم. خواهرم روی مامانم قسم خورد، من عصبانی شدم گردنشو گرفتم با خودم ببرمش.
کیو بردی با
خواهرمو داشتم با خودم میبردم، رسیدم اینجا صدای جیغ و داد شنیدم، برگشتم دیدم خودم رو زمین افتاده.
خودشو ها
من اصلا ندیدمش، فقط دستشو برگشتم رو زمین.
برو خانم برو اون
تو حالش دادی
تو رفتین اون افتاد؟
من قبلا اینو به شما توضیح ندادم.
باید بگی بازم.
صدای جیغ و داد شنیدم، برگشتم دیدم خدا رو زمین افتاده.
کجا افتاد؟ نشونم بده. برو.
دوستان گرامی، در برنامه این هفته تصویر خیال درباره فیلم شب اول 18 سالگی صحبت میکنیم، ساخته ی حامد تهرانی به تهیه کنندگی علیرضا شجاع‌نوری. خب در این فیلم ماجرای دخترهایی که طی حادثه یکی از دوستانشون از بین میره، کشته میشه، خیلی اتفاقی، و برادر یکی از همون تیم دخترها و گروه دخترها باعث مرگ شده. حالا این پسر در بیمارستان و زندان واقعا داره عذاب میکشه، مادر هم دنبال گرفتن رأی قصاصه. واکنش همکلاسی های هدا هم فکر میکنم قابل بحثه. بچه هایی که یکی از دوستان صمیمیشون را از دست دادن و انگار بخشی از آرزوهای آینده خودشون رو هم توی سایه و ابهام میبینن، دیگه انگیزه درس خوندن ندارن و اون اتفاق افتاده. فکر میکنم مراحل سوگ برای اونها هم داره انجام میشه، داره شکل میگیره. یه جاهایی توی مرحله انکارن، ولی خواهر اون پسر دوست هدا که برادرش باعث مرگش شد، در انتها با همه اون علاقهی که به هدا داره، ولی از مادر هدا میخواد که برادرش رو ببخشه. اون پول رو هم بالاخره تا یه حدی میاره و اون طلاها رو میفروشه به اون میده، ولی میخواد برادرش بخشیده بشه. و دوستان دیگر هم به همین صورت. بچه هایی که توی این سن و سالن، درک و پذیرششون از مرگ تقریبا تکمیل شده و دیگه مفهوم مرگ رو میدونن. یه موقع با یه بچه 7-8 ساله سر و کار داریم، خب اون مفهوم مرگ رو خیلی کمرنگ شاید بدونه، مفهوم فقدان، نداشتن و نبودن رو شاید خیلی خوب درک نکنه. اما بچه‌ای که دیگه به 18 سالگی رسیده کاملا درک میکنه و مفهوم نبودن رو میتونه حس بکنه. نظر شما چیه؟ چجوری تحلیل باید کرد رفتار این بچه‌ها رو؟
رفتارشون کاملا طبیعی بود، یعنی اون کاریو بعد انجام میدادن که ذهنشون بهشون میگفت. یه چیزی که از تو دوره نوجوانی خیلی هیجانات مقدارش خیلی بالاست و برون ریزی هیجانات، اگر که افراد مهارت‌هاش رو به اندازه کافی نداشته باشن، توی برون ریزی هیجانات دچار مشکل میشن. یعنی چون دوست دارن شنیده بشن نوجوانان و دیده بشن، بیشتر از همه دوست دارن شنیده بشن. اگر که خانواده های این نوجوانان با این نوجوانان، ما در واقع داریم پس پرده این فیلم رو، تو من میخوام بهتون بگم، ببینید اگر خانواده‌های نوجوانان بشینن و با نوجوانان حرف بزنن و از نوجوانان بخوان که خودشونو تخلیه بکنن